رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی چهارشنبه 3 فوریه. در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اوکراین میگوید خطر جنگ آشکار با روسیه بیشتر شده است. نرخ‌ها در بازار فروش سهام تهران بعد از لغو تحریم‌های غرب با بالاترین نقطه خود رسیده است و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری تاجیکستان گفت که بعضی سفیدارک با 1,925,000 سومانی فروخته شده است. تفصیلی خبرها، پترو پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید خطر جنگ آشکار با روسیه نسبت به یک سال پیش بیشتر شده است. و در مصاحبه با روزنامه آلمانی بیلد که 3 فوریه به نشر رسیده است میگوید که روسیه حتی یک ماده توافقات مینسک را اجرا نکرده است. این توافقات که از رضایت آتش بس و اجرای نقشه های صلح عبارت است باید بعد درگیری ها در شرق اوکراین خاتمه بخشد. پاراشنکو میگوید ولی ما میبینیم که 8000 سرباز روس با فرمان دهانی خود در قلمرو ما قرار دارند و در امتداد مرزهای ما نظامیان نو دیده می شوند. دائما مشق‌های نظامی مشاهده می شود. پاراشنکو این نکته را روز 1 فوریه در برلین در ملاقات با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان اظهار داشت و افزود در آمادگی ها به جنگ روسیه به طور قابل ملاحظه سرمایه گذاری می کند. حالا پوتین بر ضد آلمان نیز جنگ اطلاعاتی را آغاز کرده است، گفته است پاراشنکو. نرخ‌ها در بازار بورس فروش سهام تهران در دوام یک سال گذشته بعد از لغو تحریم‌های غرب بر ضد ایران بار اول به بالاترین نقطه خود رسید. 2 فوریه در بازار فروش سهام یا اوراق بهادار نرخ سهام تا به 73,728 شاخص یا نشانداد بالا رفت و در دوام 10 روز بعد از لغو تحریم‌ها سرمایه‌گذاری‌های خارجی به 16.6 میلیون دلار رسید. در این باره بلومبرگ خبر داده است. حسن قالیباف رئیس اجرایی بازار فروش سهام با بلومبرگ گفته است از لغو تحریم ها مدت زیاد نگذشته است ولی در این مدت کوتاه تأثیر آن خیلی مثبت است. قادری قاسم رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری تاجیکستان گفت که بعضی لیژرانی سفیدارک در ناحیه ورزاب با ارزش 1,925,000 سومانی فروخته شده است. او 3 فوریه در صحبت با خبرنگاران گفت که مالک نوی سفیدارک شرکت سفیددره بوده، قرار است در 5 سال آینده برای انفراساختار بعضی لیژرانی 45 میلیون سومانی سرمایه گذاری کند و گفت و مثل سفیدارک 3 جمعیت سهامی دولتی نیز در سال گذشته فروخته شده اند ولی از آنها نام نبرد. قادری قاسم گفت قرار است در سال جاری 21 جمعیت سهامی که تمام سهمیه‌هایش در اختیار دولتند به فروش گذاشته شود. تختر تالیشف صاحب کاری ثروتمند قزاقستان که با روسیه ارتباط نزدیک دارد 3 ژانویه بازداشت شده است و با بازداشتگاه موقتی فرستاده شده است. وکیل مدافع تالیشف 3 فوریه گفت زیر حمایت وی برای سرمایه گذاری جنایت های سازمان یافته و احتمال تولید و تقسیم داروهای غیر قانونی گناهکار دانسته می شود. وکیلان مدافع می گویند که دادگاه شهر شیمکند برای 2 حکم بازداشت موقتی تالیشف را صادر کرده است. تالیشف در جنوب قزاقستان رئیس اجرایی بزرگترین کارخانه پیوه‌پزی می باشد. مقامات انتظامی روسیه علیه یک زاده تاجیکستان با اتهام تروریسم پرونده جنایی باز کردند. به نوشته سامانه دادستانی ولایت خودمختار یهودستان روسیه، این زاده تاجیکستان 21 ساله است و شهروندگی روسیه را نیز به دست آورده است. این منبع گفته است که این جوان با منظور پیوستن به صف دولت اسلامی از روسیه توسط ترکیه به سوریه رفته و حالا در هیئت این گروه در جنگ‌ها بر ضد نیروهای دولتی بشار اسد شرکت دارد. شماره مسافران در شرکت‌های هوایی تاجیک ایر و سامان ایر متناسباً 16.1 و 17.1 درصد یا 307,000 مسافر کاهش یافته است. حمل و نقل بار و بغاج و پشت نیز توسط راه‌های هوایی تا 21.7 درصد کاهش یافته و 2111 تن را تشکیل داده است. شنونده عزیز، خبرهای تاجیکستان و جهان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org. حالا توجهتون را به گزارش های برنامه بخش میکنیم. پارلمان تاجیکستان زیر فشار نهادهای روزنامه‌نگاری تغییر و الابه ها و قانون مطبوعات تاجیکستان را قبول نکرد. معاون وزیر دفاع روسیه از دوشنبه بازدید نمود و تقریبا 100 خانواده را از منطقه مرزی تاجیکستان با افغانستان و درونتر تاجیکستان میکوچانند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه میدهیم. پارلمان تاجیکستان زیر فشار نهادهای روزنامه‌نگاری تغییر و الابه ها به قانون مطبوعات تاجیکستان را قبول نکرد. در صورت تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت فرهنگ، دادستانی حق پیدا میکرد که هر نشریه را برای 3 ماه ببندد. ولی 1 فوریه سازمان های روزنامه‌نگاری تاجیکستان با تغییر و الابه ها به این قانون اعتراض کردند. در این باره از دوشنبه همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
پارلمان تاجیکستان طرح تغییر الوه ها به قانون مطبوعات را که از سوی وزارت فرهنگ تهیه و از جانب حکومت پیشنهاد شده بود قبول نکرد. شکرجان ظهورو رئیس مجلس نمایندگان روز 3 فوریه گفت که حالا برای بازبینی این طرح یک کمیسیون مخصوص با رهبری عبدجبار عزیزی تأسیس شده است و بعد از نهایی شدن طرح دوباره قبولش را بررسی خواهند کرد. اما ظهورو گفت تا این دم آنها یک نکته بحث برانگیز این طرح را عوض کردند و از خبرنگاران خواست که نگران نباشند. او گفت نکته بحث برانگیز این طرح که به وزارت فرهنگ حق میداد با درخواست دادستان کل فعالیت رسانه ها را برای 3 ماه قطع کند حذف شده است.
با این راضی نشدیم، ما این گفتیم و در نتیجه این از اینجا برداشته شده است. فقط این کار را اکنون مثل که در قانون پیشینه هم بود، یعنی سود حل کرده میتواند.
شمسین اورونبکزاده وزیر فرهنگ تاجیکستان که مسئول ثبت نام رسانه هاست در روبروی وکیلان گفت هدف از قبول طرح الوه ها به قانون مطبوع جلوگیری از قانون شکنی و است، نبستنی نشریه های مستقل. در حالی که به گفته او در کشور بیش از 600 رسانه ثبت نام شده، هر کدام از آنها برای خبرنگاران جای کار درست کردند.
هدف فقط پیشگیری کردن قانون ویران کنی است. امروز من حتی در حضور وکیلان محترمم گفتم که تروریسم اطلاعاتی است. روزنامه های با اصطلاح تروریستی هستند که باید در دست ارگان حفظ قانون یکان وسیله باشد که برای پیشگیری کردن چنین واسطه ها پیش بینی کردگی باشند. گپ درباره آنهایی می رود که می خواهند قانون را ویران کنند. این پیشگیری کرده شود.
شکرجان ظهورو در ادامه خواهش کرد تا یکی از روزنامه‌نگاران که در بیرون از تالار پارلمان جریان بحث ها را طریق تلویزیون نظارت دارند به نزد وکیلان بیاید و نقطه نظر خبرنگاران را بگوید. عوض یولداشف کارمند نشریه و خبرگزاری از پلاس به حیث نماینده خبرنگاران وارد تالار شد و گفت که اولا این طرح الوه ها بی رضایت و بدون هماهنگی با خبرنگاران تهیه شده است. او گفت تا وقت این طرح به پارلمان وارد شد، یگان اطلاع دقیق درباره آن به خبرنگاران دسترس نشد و این باعث گردید تا نفهمی ها سر بزند.
آن میتواند نه فقط در داخل که با یک پیشنهاد مثلا یک روزنامه که 10-12 هزار نفر در یک روز میخواند بسته شد. خب در موایم. لیکن برای فکر کردن، برای اندیشه کردن در یگان دولت دنیا جزا نیست. این رو فهمید.
شکرجان ظهورو در پاسخ گفت که حالا طرح سبکتر شده است و اگر کمبودی ها پیدا شود مقامات با عریضه مراجعه کنند و دادگاه آن را بررسی خواهد کرد. در ادامه ظهورو افزود آنها پهلوی دیگری مسئله را نیز بررسی دارند که باید هر یک مقامدار به همه گونه نوشته های خبرنگاران توجه کرده و به سوال آنکه چرا این یا آن کمبودی رخ داده است پاسخ بگوید. قبلا حکومت تاجیکستان به قانون درباره مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخباری عامه یک سلسله تغییراتی را پیشنهاد کرده، یک بند مخصوص درباره ترتیب بازداشت فعالیت رسانه ها را اضافه کرده بود. بر پایه این تغییرات که حالا پارلمان قبولش نکرد، به دادستان کل و دادستان های تابع او حق داده می شد به خاطر رفع قانون شکنی ها اول به رسانه ها امر خطی داده و در صورت رعایت نشدن این امر برای قطع فعالیت رسانه ها درخواست فرستند. این نکته بس برانگیز الوه ها به قانون مطبوعات با واکنش تند خبرنگاران روبرو شد. روز 1 فوریه سال جاری 4 سازمان ژورنالیستی تاجیکستان از پارلمان خواسته بودند که طرح را به این شکل قبول نکنند. آنها گفتند این طرح در صورت تصویبش با سنزور جامعه قانونی خواهد پوشاند. خورشید عطاولو رئیس شورای وسایت اخبار عمومی تاجیکستان در شکل اول قبول نشدنی طرح بحث برانگیز تغییر لوحه‌ها به قانون مطبوعات را به فعالنوکی جامعه ژورنالیستی ربط داد. همچنین از نگاه او دعوت شدن یکی از نمایندگان روزنامه‌نگاران به جلسه پارلمان خیلی مهم بود چون او توانست در مورد تاثیر بد این اصلاحات به ایمیج تاجیکستان در داخل و خارج کشور گوش راست کند.
فعال هستند تا کجا همین موضوع رو به بحث میکشند. من فکر میکنم که با وجود کمبودی زیاده که این پارلمان ما دارد، اگر واکنش شدید، اعتراض شدید از جانب فعالان شهروندی شود، همین مسئله پیهم برگشته شود، البته به گوش آنها میرسد.
قانون در برای مطبوعات دوری و دیگر وسایل اخبار عامه سال 1990 تصویب شده تا امروز به اون 6 بار تغییر و اضافه وارد شده است. در تحریر آخرین قانون مطبوعات تاجیکستان که سال 2013 از سوی رئیس جمهور امام‌علی رحمان امضا شد، ترتیب قطع فعالیت وسایل اخبار عامه وجود نداشت. شهلوگو خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
رد تغییر و اضافه ها به قانون در برای مطبوعات تاجیکستان در پارلمان این کشور.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
در جریان بازدید کاری آناتولی آنتونوف، معاون وزیر دفاع روسیه، از دوشنبه راه‌های مبارزه با گروه‌های افراطی در مرز بررسی شده است. بازدید آنتونوف 3 فوریه صورت گرفت و وی با شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، ملاقات کرد. همکار ما مؤمن احمدی در گزارش خود از دوشنبه میگوید جانب‌ها همچنین تصمیم گرفتند که نظامیان تاجیکستان و روسیه مشق‌های یکجایه نظامی انجام دهند.
روسیه در داخل پایگاه نظامی خود مستقر در تاجیکستان با تمرین نظامیان تاجیک به خاطر مقابله با گروه‌های افراطی آغاز کرده است. فریدون محمدعلیف، سخنگوی وزارت مدافع تاجیکستان، 3 فوریه بر رادیو آزادی گفت موضوع تمرین نظامیان تاجیک، کمک نظامی و تحکیم مرز با افغانستان از صحبت‌های اصلی شیرعلی میرزا، وزیر دفاع تاجیکستان، با آناتولی آنتونوف، معاون وزیر مدافع روسیه بوده است. روسیه در 2 سال پیش اعلان کرده بود که نیروهای مسلح تاجیکستان را کمک نظامی کرده در نوسازی ارتش تاجیکستان کمک می‌رساند. فریدون محمدعلیف میگوید تمرین نظامیان یک جزئی همین برنامه است و حالا در نظر است که روسیه در تامین ارتش تاجیکستان با سلاح‌های زمانه‌ای نیز کمک کند. فریدون محمدعلیف افزود
در مبارزه مشترک ضد تروریستی و اکستریمیستی، آماده‌سازی کادرها و وضع کنونی منطقه آسیای مرکزی از جمله افغانستان بررسی گردید.
حالا آناتولی آنتونوف، معاون وزیر مدافع روسیه، با سفر کاری در تاجیکستان قرار دارد. او همچنین پس از ملاقات با وزیر مدافع تاجیکستان از پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان نیز دیدن میکند. ظاهرا تجمع گروه‌های تندرو در مرز افغانستان با تاجیکستان روسیه را نگران کرده است. قاسم شاه اسکندروف، کارشناس مسائل افغانستان، میگوید حمله گروه‌های تندرو به تاجیکستان پیشگویی نشونده است، اما حضور این گروه‌ها همیشه نگران کننده باقی میماند. این کارشناس میگوید روسیه به آن خاطر زیاد به مرز تاجیکستان با افغانستان توجه دارد که از فعال شدن گروه‌های تندرو در این کشور خیلی هراس دارد. قاسم شاه اسکندروف گفت
به هر حال در حال آماده باش باشند قوه‌های مرزی تاجیکستان و دیگر کشورها و روسیه که در اینجا حضور دارند. بعضی کارهای است که خودی در همسایگی در مرزها یا نزدیک مرزها موجود بود، چون یک گروه هایی که رادیکالی هستند، افراطی هستند، تروریستی هستند، بنابراین خودی این نگرانی را به وجود میارد. ولی خودی احتمالیت هجوم کردن اینها هیچ اساس گفته نمیتونه که اینها هجوم میکنن نمیکنن، ولی که نمیشد که فارغ بود و در پای تحکیم سرحدها نباشید. باید آماده باشد البته.
از سوی دیگر قاسم شاه اسکندروف میگوید گفتگوی روسیه با طالبان که در رسانه ها نشر شد هیچگاه کفالت هجوم نکردن به کشور ما شدن نمیتواند، زیرا این گروه در داخل خود یک پارچه نیست و هر یک گروهش میتواند در علاهیدگی فعالیت کند. با گفته اسکندروف در حالی که روسیه گرفتار بحران اوکراین و سوریه است، کوچکترین نارامی در کشورهای آسیای میانه را نمیخواهد. آناتولی آنتونوف از جمله مقام های نظامی روسیه است که در گذشته نیز به تاجیکستان سفرها کرده است. آخرین سفر جناب آنتونوف آخرهای ماه ژانویه سال گذشته صورت گرفته و در جریان دیدارهای معاون وزیر دفاع روسیه با مقامات تاجیکستان اجرای توافق‌های حاصل شده از سوی رئیسان جمهوری هر دو کشور و دیگر قرار و تعهداتی که در چارچوب سازمان‌های منطقه‌ای به خصوص سازمان پیمان امنیت دستجمعی با منظور بالا بردن امکانات نیروهای مسلح تاجیکستان در مبارزه با تروریسم بررسی شده بودند. موضوع تأمین و تحکیم نیروهای انتظامی و امنیتی تاجیکستان در پس منظر تحولات چون خروج نیروهای ائتلاف بین الملل از افغانستان و فعال شدن جنگیان اسلامی و سازمانهای افراطی چون دولت اسلامی در مناطق شمالی افغانستان که با تاجیکستان مرز مشترک دارد داغ‌تر شده است. مومین احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
بازدید کاری معاون وزیر دفاع روسیه از تاجیکستان و بررسی مسائل امنیتی در مرز و باز هم درباره مرز تاجیکستان و افغانستان. در ناحیه فرخار تقریبا 100 خانواده را از نزدیکی مرز با افغانستان و در اون طریق قلمروی تاجیکستان کوچ میدهند. منزل های بعضی از آنها از 150 تا 500 متر دورتر از مرز جای گرفته است و اکنون با بیشتر شدن خطرهای احتمالی و حمله تندروها آنها ممکن است در ساحه خطر قرار بگیرند. همکار ما محمود جان رحمتزاده در شهر کولوب در گزارش خود میگوید حالا دادستانی قانون بودنی ساختمان این منزل ها را تفتیش میکند.
دادستانی ناحیه فرخار به تحقیق خانه های پرداخته است که در نزدیکی مرز با افغانستان قرار دارد. مقامات ناحیه فرخار در جنوب تاجیکستان از ماه دکبر سال گذشته باز قانونی بودنی ساختمان خانه های را تحقیق دارند که 500 متر دورتر از خط مرز و در منطقه های تیرس با افغانستان ساخته شده اند. بعد نزدیک آمدن طالبان با سرحد تاجیکستان در سال گذشته دادستانی امر داده است که ساختمان این خانه ها تحقیق شوند، چون بر اساس قانون منزل استقامت باید حداقل 2 کیلومتر دورتر از خط سرحد باشد. محمد سلیم منورزاده دادستانی ناحیه فرخار گفت که بعد آموزش همجانبه حکومت تاجیکستان تصمیم میگیرد که این خانه ها باید بمانند و یا ساکنانش از مرز دورتر بکوچند. او گفت
از این معلوماتی بود 110 نفر سکنه میده در خط سرحدی خانه استقامتی دارند. حاضر وابسته با داشتن اجازه داشتن حجت رسمی به استقامت یا با کدام راه وابسته خانه استقامتی ساخته است و من چی گونه اساس ها در دست دولت بمونست ما بیرم سنجه ایستدیم تا خود بود کدگی نیستیم پیش اینکه یک اخبارو درمون کردیم حاضر فقط 43 نفر از این 110 نفره که از این مربوطه پیشتره در دست ما هست ما اخبارو میکنیم بعد با مقامات بالای سر میکنیم مقامات نظام یکی با حکومت جمهوری مسئله از خط سرحدی برابرده میشنه.
این خانه های بزرگ را ساکنان جماعتی در قدی ناحیه فرخار سال 2005 بعدی از مرز تاجیکستان و افغانستان رفتن سربازان روس ساختند. بعضی از ساکنان به رادیو آزادی گفتند که حتی چند خانه در زیر سیمخارهای مرز ساخته شده اند، ولی مقامات تا حال در این باره چیزی نگفته اند. بعضی از ساکنان خودسرانه ساختن خانه در نزد سرحد را اعتراف کردند. بعضی دیگرش میگویند که اجازه مقامات محلی را گرفته اند. حالا معلوم نیست که در صورت کوچونیدن ساکنان پول خانه سازی از کدام حساب می شود، از حساب مقامات یا مردمی محل. ساکنان در قد می گویند که اهالی را باید از پیش آگاه می کردند که ساختن خانه در خط مرز یک کشور ناآرام درست نیست، ولی اکنون با وجود تهدید امنیتی آنها مائل به ترک خانه هایی که با عذاب و مشقت زیاد ساخته اند نیستند. کریم خان ساکن ناحیه فرخار روز 3 فوریه در صحبت با آزادی گفت که او سال 2008 در نزد دیدبانگاه رقم 4 خانه بنیاد کرد و حالا همراه فرزندانش در آنجا زندگی دارد. با قول کریم خان در ماه دکبر سال گذشته دادستانی آنها را برای صحبت دعوت کرد و گفته است که با حجت های خانه هایشان حاضر شوند. برخی از کارشناسان محلی نیز میگویند این تدبیر خیلی پیشتر اندیشیده میشد و مقامات انتظار تا تای سیمخار رفتن ساکنان نمی ایستادند. برهان سفری کارشناس محلی گفت حالا این بحث طولانی و خرج زیادتی میخواهد، چون ساکنان خانه هایشان را پوره ساخته اند و اگر به جای دیگر میکوچیدند باید از کدام حساب خانه بسازند. تاجیکستان با افغانستان مرز 1400 کیلومتری دارد و ناحیه فرخان با ولایت قندوز و تخار هم سرحد است که سال گذشته برای مدت به دست طالبان و شریکان خارجی اشان گذشت و ساکنان این ناحیه و تمام تاجیکستان را به اضطراب انداخت و مقامات ناحیه را وادار کرد که به مرز نیروهای الهواگی فرستاد. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی، کلوب.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
ویروسی مرگاوری زیکا که وقتهای آخر توجه کارشناسان بهداشتی را به خود جلب کرده است، از امریکای جنوبی تدریجاً به امریکای شمالی و کانادا گسترش می‌یابد و بر اساس تحقیقات انجام شده کارشناسان می‌گویند که خطر سرایت آن در کشورهای آسیا و آفریقا نیز از احتمال دور نیست. در این باره گزارشی داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
اولین حادثه سرایت ویروس زیکا در قلمرو ایالات متحده آمریکا تشخیص شد. روز سه‌شنبه زخری تامسون، مسئول بخش بهداشت و ذخیره‌های بشری منطقه دالاس ایالت تگزاس گفت ظاهراً ویروس به واسطه روابط جنسی سرایت کرده است.
این حادثه قاعده بازی را تغییر می‌دهد. ما درباره ویروس صحبت می‌کنیم که توسط روابط جنسی سرایت می‌کند. سرچشمه نگرانی ما اینجاست که 80% مردم سرایت شده هیچ نشانه انگیزه زیکا را احساس نمی‌کنند.
منصبدار آمریکایی گفت نفر گرفتار اخیراً به ونزوئلا سفر کرده در آنجا روابط جنسی داشته است. امروز حادثه های سرایت زیکا که به وجه عموم با گزیدن خاموشک ایدس ایگیپتی سرایت میکند در اکثر کشورهای آمریکای لاتینی به قید گرفته شد. در ابتدا ویروس زیکا باعث بیماری هزارها طفل نوزاد برزیلیا گردیده بود. روز سه‌شنبه سازمان جهانی بهداشت وضع را نگران کننده عنوان داده تأکید کرد که ویروس زیکا می تواند به ممالک آسیا و آفریقا نیز سرایت کند. ویروس زیکا را اساساً خاموشک یا خود موسکیتوها با نش خود پهن می کنند. دانشمندان تخمین می کنند که این انگیزه با رشد بیماری میکروسفالیا هنگام حمل کودک ارتباط دارد و فعلاً تنها در برزیلیا در دوام چند ماه گذشته تا 1.5 میلیون نفر گرفتار زیکا شده اند. سخنگوی سازمان جهانی بهداشت کریستیان لیندمیر می گوید وضع فوق العاده است و به عکس العمل فوری نیاز دارد.
فعلاً تنها در برزیلیا ما شاهد نزدیک به 4000 قضیه میکروسفالیا هستیم. هنگام گرفتاری با میکروسفالیا سر کودک خیلی خرد باقی میماند. برابر با آن مغز سر کودک رشد نمی کند. بسیار از چنین کودکان با مغز سر مرده به دنیا می آیند یا بعد تولد وفات می کنند و شماره خرد از آنها طوری می بینیم در وضع ناگوار قرار دارند.
شهروند پرتغالیا گلیس کلی طفلش را با میکروسفالیا به دنیا آورده امید دارد که او را نجات می دهد.
چند زودتر ما تبابت کودک را آغاز کنیم همون قدر بهتر است. آنها این تبابت را برانگیزش می نامند. ما نمی دانیم که این روند چگونه است و رشد مین بعده او چگونه خواهد بود.
مقامات پرتغالیا می گویند 5 شهروند این کشور بعد سفر به برزیلیا گرفتار زیکا شده اند. از 5 تا 21 آگوست سال روان در شهر ریو دی ژانیرو برزیلیا بازی های تابستانی المپی دایر خواهند شد. مقامات این کشور به زنان حامله مشورت دادند که به تماشای المپیاد نیایند. تشکیل کنندگان بازی های المپی برزیلیا باور دارند که ماه آگوست سرایت زیکا کاهش می یابد، زیرا آن زمان در نیمکره جنوبی فصل زمستان فرا رسیده شماره خاموشک های خطرناک هم کاهش می یابد. در جریان بازی های المپی کمیته بین المللی المپی نیز یک ایده چاره‌بینی های ضد توسعه ویروس زیکا را مد نظر گرفته است.
سرایت ویروس مرگاور زیکا در امریکای شمالی. ادامه برنامه. حکومت اسرائیل به عبادت یک جای زنان و مردان در نزد دیوار ندبه که چون قبیله یهودی ها شناخته شده است اجازه داد و به این ترتیب به بحث های 20 ساله مخالفان و جانبدارانش خاتمه گذاشت. در این باره همکار ما ساجده میرزا گزارش می دهد.
دیوار ندبه مقدسترین مکان عبادت یهودی ها در قسمت تاریخی بیت المقدس را بعضی ها همچون رمز نابرابری مردان و زنان معنی داد می کنند. عبادت زنان و مردهای یهودی در این مکان مقدس از هم جدا صورت می گیرد. پیروان جریان لیبرالی دین یهودی با نام زنان دیوار بیش از 20 سال برای برابری عبادت زن و مرد در پایه این دیوار مقدس تلاش کرده اند. جماعه های محافظه‌کار اشدی که که این بخش دیوار ندبه را نظارت میکنند، بر راه دادن زنان برای عبادت در جای مقدس شدیداً مخالفت دارند. اما روز یکشنبه حکومت اسرائیل با قبول یک قرار تاریخی لایحه تشکیل جای مشترک عبادت برای مردان و زنان یهودی را تصدیق کرد. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اعتراض حزب‌های محافظه‌کار را نادیده گرفت.
این مکان باید مردم اسرائیل را متحد کند. میدانم که این مسئله خیلی نازک است، ولی فکر میکنم قرار درست قبول شد. مسئله های پیچیده باید به همین شکل حل شوند. شما را برای حل این مشکل تبریک میکنم.
اعضای محافظه‌کار حکومت اسرائیل به این قرار مخالفت داشتند، اما میگویند که پیشنهادات دیگر از این بدتر بودند. بزودی در دیوار ندبه بخش سیوم پیدا می شود که حالا در این مکان باستانشناسان باقی مانده های دوران امپریای رومانی را تحقیق می کنند. دیوار ندبه به باور یهودیان آخرین باقی مانده هیکل سلیمان، مرکز دعا و منبع الهام برای یهودیان در اسرائیل و سراسر دنیا است. مسلمانان آن را دیوار براق می گویند و معتقدند که در شب معراج پیغمبر دین اسلام مرکب خود را در اینجا بسته بود. یهودیان جهان در نماز همه روزهشان دیوار ندبه را همچون قبله استفاده می کنند.
رادیوی آزادی 3 فوریه از جمعیت اتفاق تاجیکستانیان در ولایت ایرکوتسک نامه دریافت کرد. در این نامه نوشته شده است: ما اعضای جمعیت از کارمندان رادیوی آزادی خواهش میکنیم که با ما یک گفتگوی تلفنی انجام دهند و در سامانه خود این گفتگو را نشر نمایند تا مردم ما آگاه شوند که آنها در هر جایی که نباشند تنها نیستند و پشتیبان دارند. پایان اقتباس. یادآور می‌شویم که در ولایت ایرکوتسک تقریباً 40,000 نفر مهاجران تاجیک کارو زندگی می‌کنند. آنها بیشتر با کارهای ساختمان و تجارت در بازار مشغولند. در این نامه شریف بیگ نجم‌الدینوف، یاوری جمعیت اتفاقی تاجیکستانیان، شماره تلفن خود را نیز گذاشته است. ما تلفنی وی را پیدا کردیم و در مصاحبه از وی پرسیدیم چرا بر رادیوی آزادی نامه نوشته است و هدفشان چی است.
شماره زیادی هموطنان ما که به مهاجرت مهنتی سفر میکنند یا که برای تحصیل و سامانه همون اینترنتی آزادی تشریف میبرند، چون که امروز در شهر ایرکوتسک یگان روزنامه یا اینکه مجله با زبان تاجیکی چاپ نشده است که هموطنان ما آگاه شوند، مثال از سمت فعالیتی که مثال در شهرهای ایرکوتسک مثال فعالیت میکنند.
بله،
بسیاری از هموطنان ما با فریب و نیرنگ اون مردم میافتند که خود را همچون آدمانی باوریناک معرفی میکنند، بعضی ها باشد خود را همچون رئیس معرفی میکنند و باز مردم را فریب میکنند، با همون حجت گذاری مردم فریب میکنند و متاسفانه این باعث چندین دپارتمان از فدراسیون اسرائیل خیلی زیاد دیده میشود. مردم تاجیک که مثال بیچاره به اینجا سفر میکنند برای حق زندگی خود را پیش بردن، سبب چندین دپارتاسیون و جریمه های میشود که بایستی باز همون مشکلی مردم تاجیک میگردد که امروز با ما خیلی زیاد مراجعت میکنند.
ببینید شریف بیگ، شما میگید که بعضی شخصان مثلا خود را میانه رو میگیرند یا حتی رئیس اعلان میکنند، اینها کیها هستند؟
میانه رو از همون شهروندای تاجیک ما هم دیده میشود و شهروندان روسی هم زیاد هستند. برادران ما را فریب میکنند و مثال یک مبلغ معین از اونا میگیرند و باز حجت‌گذاری را مثال به طور قلبکی پیشنهاد میکنند. در کوچه ها وقتی میپرسند که حجت رو پیشنهاد کنید، در حقیقت همون پروسه همون رجیستراسیه که وقتی پیشنهاد میکنند قلبکی که از جریمه یا اینکه همراه خود آور برده، سبب همون یک اشتراف، سبب مثال دپورت همون شهروندان میشود.
و شما اگر این گونه شخصان رو شناسید، آیا به نهادهای رسمی تاجیکستان مثلا به کنسولگری ها و یا به سفارت تاجیکستان در روسیه مراجعت کردید؟
جمعیتی که ما فعالیت میکنیم، جمعیت اتفاق تاجیکستانیان، امروز در شهر ایرکوتسک در اساسیه سفارت جمهوری تاجیکستان ساخته شده است. درستی ما مراجعت برای سفر کوری سفیر رو کردیم که یک چند روز پیش در شهر ایرکوتسک سفر کوری داشتند. امروز برای همون حجت گذاری پاسپورت های بیومتری هموطنان ما خیلی کمک زیاد کردن، علاکه 400-500 نفر صاحب پاسپورت میشوند. برای نفرانی که فریب وای میکنند، شماره اون متاسفانه یک دو نفر نیستند که مراجعت کنیم تا که اونها دیو دستگیر یا که در زیر قانون جوابگری شوند. شماره خیلی زیاد مثال دیده میشود. متاسفانه همه با ما آشنا هم نیستند. امروز که نسب اونها رو مثال پیشنهاد کنیم.
و کیها بیشتر به دام فریب اینها میدرآیند؟
نفرانی که بار اول سفر میکنند از قانون آگاه نیستند.
با اونها درباره قاعده های زیست در روسیه صحبت هم میگذرانید؟
مراجعات میکنن میفهمونن که مثال چیکار کردن در کور بعد از چوبای قانون حجت گذاری مملکت بسیاری دانشجویان علاقه صاحب شناسنامه‌های روسی هستند در همین مدتی دو سه سال که تحصیل میکنن صاحب شناسنامه‌های روسی هستند در یک ماه یک مرتبه که دو مرتبه ما دعوت میکنیم دانشجویان رو صحبت میکنیم مشکلی که داشته باشن کمک زری که مثال چقدری که از همون جمعیت دستمون میاد کمک میکنیم اونها میرسونیم.
مصاحبه ما را با شریف بیگ نجمدین فیاوری جمعیت اتفاقی تاجیکستانیان در ولایت ایرکوتسک میشنیدید. با این مصاحبه نشری مجله خبری ما با پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.